سلام بر بینندگان ارجمند و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از این که بار دیگر برنامه دیگری از سری برنامه های پرتو نور رو خدمت شما عرضه میکنیم. برنامه ای رو که امروز در موردش بحث میکنیم و احتمالا ممکنه به دو برنامه تبدیل بشه در ارتباط با همگرایی و واگرایی ملی هست. همگرایی به معنی اتحاد و همبستگی و واگرایی به معنی تفرقه و گسستگی هست. از آقای بازرگان تشکر میکنیم که تشریف آوردن که بتونیم این بحث رو در خدمت ایشون بشکافیم و معانی مختلفی که در ارتباط با این دو واژه هست بتونیم یه مقدار بحث بیشتری در موردش بکنیم. خیلی خوش آمدید آقای بازرگان.
خوش میکنم. خیلی ممنون. متشکر هستم. به نام خداوند جان آفرین و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و تشکر از سوالاتی که دوستان مطرح میکنند و باعث میشه برنامه هایی بتونیم در این زمینه ها تنظیم بکنیم.
خیلی ممنون. اجازه بدید بدون معطلی سوال اول رو در این بحث شروع بکنیم. مدتی است که در مطبوعات و به خصوص صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سخنرانی‌هایی که در سایت‌های مختلف پخش شده و منعکس شده از چیزی به عنوان نظام صحبت میشه و اولویت اون نسبت به سایر مسائل، مثلا اصطلاحاتی از قبیل تقابل با نظام، معارضه با نظام یا در عکسش تعامل با نظام و یا اینکه گفته میشه اصل نظام مورد هدف قرار گرفته و یا اینکه حفظ نظام از همه چی مهمتر است یا حفظ نظام از اوجب واجبات است. یعنی این نوع اصطلاحات در سخنرانی در متون صحبت‌های افراد مختلف شنیده شده. میخوام متوجه بشیم سوال اول اینه که واقعا این نظامی که گفته میشه منظور چی هست؟ معنای آیا ربط داره به کل حکومت، به کل رژیم، به کل سیستم؟ میخوام اول معنیشو در بیاریم، بعد وقت احتمالا در سوالات بعدی که داریم یه مقدار نتیجه گیریایی که میشه از اون صحبت ها که نظام به چی ربط داره شاید بتونیم بگیریم.
بله، خب کلمات در واقع یه حالت سیالی داره، در طول زمان معانی مختلفی به خودش میگیره، هر واژه‌ای متناسب با جریانات روزگار یه معانی متفاوتی رو پیدا میکنه. کلمه نظام در واقع کلمه عربیه، نظام، انتظام، منظم، تنظیمات، نظم، اینا همش یکیه دیگه، از یه ریشه است، کلمه عربی دیگه. در زمان عربی نظم به ریسمان در واقع یا یه نخی که یک گردنبندی رو دانه هاشو به هم وصل بکنه، این میشه نظم. یه گردنبند از مرواریدهای مختلفی به ابعاد و اندازه های مختلف تشکیل شده، اون نخ نایلون، ریسمان، رشته، هر چیزی که این رو به هم وصل میکنه بهش میگن نظم، مثل نخ تسبیح، نخ گردنبند. یا شعر رو هم میگن نظم، نظم و نثر، یعنی کلمات مثل دانه های مروارید از هم جدان. اگه یه سجع و قافیه ای این کلمات رو به هم بسل بکنه اینو بهش میگن نظم، اگر قافیه نداشته باشه میشه نثر، نوشتار معمولی در واقع. پس چیزی مثل بندی که گردنبند و دانه هاشو به هم وصل کرده، قافیه‌ای که کلماتو به هم وصل کرده، اینا میشه نظم. این در زبان عربی، از نظر ادبیات عرب. حالا فرض کنید یه سری درختانی که کنار یه جوی آب کاشتن، این امتداد جوی آب نظم اون درخت هاست. یا پرندگانی که در آسمان طبق یه ترتیبی پرواز میکنن میشه نظم. یا اون ترتیبی که در کارمون در زندگی بدیم اون رو هم در واقع نظم میگن، مطابق یه نظامی این داره کار میکنه، از هم آشفته نیست. پس اصلا معنای کلمه نظم خود نظم چیزی نیست جز یک نخ ارتباط دهنده. در واقع نمیشه گفت که نظم چیز بیرونی هستش، نظم کاری، نظم زندگی، نظم کلمات، نظم گردنبند. خود نظم در مفهوم عربیش اون ترتیباتی است که برای یک سیستم سیاسی یا ادبی یا علمی هر چیزی آدم قائل میشه. این اصلا معنای در واقع لغوی نظم هستش یا نظام.
خیلی متشکرم. پس با توجه به تعریفی که خب از نظم باشه به عنوان ریسمان و نخی باشه که یک یا چند عامل رو به هم متصل میکنه، در ارتباط با این صحبتی که در متن سخنرانی های آقایون میشه گفته میشه نظام جمهوری اسلامی، درست؟
بله.
خب یه نظام اگه اون باشه داره، پس آیا داره جمهوری رو با اسلام قاطی میکنه؟ جمهوری هم که از مردمی میاد دیگه، اسلام هم که مشخصه، اسلامیه که ارزش. آیا یه همچین چیزی در ذهن این آقایون هست موقعی که از نظام جمهوری اسلامی صحبت میشه؟
خب همین الان طرح سؤاله که این همه هی گفته میشه که حفظ نظام از همه چی مهمتره. حالا اون مردمی که کشته شدن، نمیدونم آسیب دیدن، خب جای تأسفه، ولی مهم اینه که نظام تضعیف شده، نظام نباید دچار وهن بشه. خود این جای بحثه که واقعا نظام چیه که اون اهمیتش از جان مردم، مال مردم، ناموس مردم مهمتره. عرض من این بود تو سوال قبلی که خود نظام چیزی نیست، نظام وجود نداره، نظام نخه، نخ تسبیحه، نخ این گردن بنده، سج و قافیه این شعره. یعنی اصل این کلماته که باید به هم وصل بشن طبقه یه نظمی قافیهی داشته باشه، بهش میگن نظم، وگرنه میشه نثر. شما حالا مثالای دیگه میشه زد. فرض کنید قبلا که شوروی بود، اتحاد، نظام اتحاد جماهیری شوروی، یعنی بعد از دوران تزار روسیه گفتن که خب ما میخواییم نظام رو عوض بکنیم. چی باشه؟ اتحاد جماهیری جمهور، یعنی به هر حال گروه مردم دیگه. ما میخواییم نظام سلطنتی، نظام تزاری نباشه، نظام جمهور باشه، جمهور سوسیالیستی شوروی با حالت شورا در واقع. یعنی این ایده هاییست. ما دوست داریم مردم حاکم باشن، حالا طبقه کارگر، پرولتر مثلا. سوسیالیسم ایدئال ماست و نظام شورایی. حالا این اصول رو یه چیزی باید به هم وصل بکنه دیگه، مثل یه نخ تسبیح که اینا رو باید بیاره به هم وصل بکنه، سوسیالیسم، شورا و جمهور مردم رو. این میشه یه نظام. خود نظام چیزی نیست، اون عاملی که بتونه این سه هدف رو، سه آرمان رو، سه ایدئال رو تأمین بکنه برای ملت. یا فرض کنید حزب سوسیال دموکرات مسیحی به چند تا چیز اعتقاد دارن، به سوسیالیسم، به دموکراسی و هم به مسیحیت. حالا چه شیوهی، چه روالی، چه ترتیبی بدیم، چه قانون اساسی که سوسیالیسم و دموکراسی و مسیحیت رو در هم بتونه جمع بکنه؟ یا نظام فرض کنید سرمایه‌داری، مسئله بازار و رقابت آزاد و مبادلات کالا، اون چیزی که مسئله سرمایه‌داری رو، کاپیتالیسم رو در واقع تحقق میبخشه، چه نظامی بهش بدیم؟ حالا انقلابی که شد اسمش گذاشته شد جمهوری اسلامی. قبلا مطرح شد زمان دولت موقت که جمهوری دموکراتیک اسلامی، که رهبر و انقلاب اون موقع گفتن که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش، اسم دموکراسی رو نمیخواستن بگذارن. به هر حال حالا میگیم خب نظام جمهوری اسلامی. خود نظام هیچ چیزی نیست، نظام مثلا معنی نداره. یعنی این ایده تو ذهن انقلابیون بود که هم ما میخوایم به جای نظام سلطنتی، نظام موروثی، نظام جمهوری باشه، جمهور مردم مشارکت و حضور داشته باشن. دوم اینکه ارزش‌های اسلامی باشه، یعنی یه ترتیبی بدیم، یه قانون اساسی به وجود بیاد که هم مفاهیم اسلامی، ارزش‌های اسلامی توش باشه و هم مسئله جمهوری یعنی دموکراسی باشه. خب حالا این الان مطرحه. حالا که گفته میشه نظام مهمترین چیز، حفظ نظام، خب اگه نظام جمهوری اسلامی روی این دو تا پایه بوده که این نخ نظامی داره باید به هم میدوخته، یکیش جمهوریه یکیش اسلام دیگه. خب اگه قرار بشه که جمهوریت بره کنار، آراء مردم سرقت بشه، اصلا اهمیت ندن، از صدر تا ذیل در تمام سخنرانی‌ها بگن که رأی مردم مشروعیت نمیاره، مشروعیت رو خدا داده، ما ارتباط به امام زمان داریم، ما ارتباط به ولایت داریم، رأی مردم خوبه، مردم حضور داشته باشن، تو صحنه باشن، ولی مشروعیت نمیاره. وقتی گفته میشه ملی‌گرایی ضد اسلام است، یعنی دیگه ملیت، جمهور مردم، این یک اصل اساسی نیست برای نظام، تزیینیه، تشریفاتیه. خب جمهوریش که میره کنار، اینه دیگه همشون دیگه ده ها بار، صد ها بار گفتن، نوشتن، همه این مقاماتی که در شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت، در همه جا هستن دیگه، اینا بدیهیه. وقتی که ولایت مطلقه فقیه هست، مطلق است دیگه، جمهور مردم یتیمن، صغیرن، مهجورن، نیاز به ولایت دارن، پس جمهور نیست. دوم اسلام. خب برای مردمی که انقلاب کرده بودن مسئله ارزش‌های اسلامی مطرح بود، ولی وقتی گفته میشه که اسلام رو پنج پایه است، نماز و روزه و حج و زکات و ولایت، و ولایت از همه مهمتره، اوجب واجباته، برای ولایت یعنی حکومت میشه نماز و روزه هم موقتا تعطیل بشه، حتی به قول سردبیر روزنامه رسالت که حتی توحید رو هم میشود تعطیل کرد. خب پس در واقع اسلام هم قربانی میشه، اسلام هم فدا میشه، میمونه ولایت. ولایت هم یعنی حکومت، حکومت هم یعنی حکومت طبقه روحانیت، اونم یه بخش خاصی، اونم برمیگرده به یه نفر در واقع. پس وقتی که دیگه جمهوریت از بین رفته باشه، قربانی شده باشه، اسلام هم که مهمترین ارزشش حرمت جان و مال و ناموس مردمه، اونام دیگه کم اهمیت جلوه داده بشه، راحت به خاطر اولویت حکومت که اوجب واجبات ولایت، مهمم نباشه که کسانی جانشون از دست بره، در واقع میمونه دیگه ریسمان چیه؟ دیگه چه نخی، چه نظامی؟ درست مثل این که تو نظام اتحاد جماهیر شوروی، خب قرار بر این بوده که جماهیر جمهوریا بشه، بعد از یه مدتی دیدیم تمام جمهوریا رو پدرشون رو در آورد استالین، حدود 6 میلیون کشته شدن، دیگه چه جمهوری؟ اگه واقعا جمهور مردم بود، چرا بعد از فروپاشی نظام مارکسیستی همه جمهوریا آزاد شدن و همه خواستن از یوغ اون حکومت مرکزی خودشون نجات بدن، این همه جمهوری مستقل تشکیل شد، پس تمایلی وجود نداشته. سوسیالیسم هم اگر نباشه، به جای شوروی شوراها بشه حزب، حزب کمونیسم به صورت متمرکز بخواد حکومت کنه، یه استالین در رأس باشه، دیگه چه نظام جمهوری سوسیالیستی شوروی؟ دیگه فقط میشه نظام استالین در واقع. یعنی وقتی که دیگه استالین 90% اعضای دفتر سیاسی حزب کمونیست رو اعدام کرده، همه پایه‌گذاران انقلاب بلشویکی روسیه از بین رفتن، دیگه چه نظام مارکسیستی؟ میشه حزب کمونیست که با اون یارگیری‌ها و باندبازی‌های استالین در واقع خلاصه شده در شخص استالین، بازم میشه دم از نظام کمونیست سوسیالیستی شوروی زد؟ یعنی دیگه نظام یعنی چی؟ وقتی 90% از بین رفتن، پایه‌گذاران اون انقلاب سوسیالیستی از بین رفتن، دیگه چه نظامی در واقع؟ یواش یواش نظام میشه مساوی شخص. در مورد خود ما هم همینطور هستش. اگه قرار بشه که 99% اونا که در انقلاب مشارکت داشتن، در چه احزاب چپ، چه احزاب ناسیونالیستی، چه ملی، چه مذهبی، گروه‌های مختلف، هیچ کدوم دیگه نباشن، همه از دنیا رفته باشن، سرکوب شده باشن، کشته شده باشن، حذف شده باشن، فقط خلاصه شده باشه در چند نفر یا یه نفر یا یه گروه‌های تازه نفس، گروه‌هایی که جدیدالاسلام، جدیدالانقلابی، همه چیشون تازه نفسه، دیگه چی میشه گفت که نظام جمهوری اسلامی؟ در واقع مسئله اینه که اگر به قول معروف میگن ادبیات هم وقتی منظم باشه، کلمات عرض کردم میگن نظم و نثر، شعر رو میگن نظم، حالا اگه یه شعری سجع و قافیه نداشته باشه، این دیگه شعر نیست، این شعر رو بره. حالا یه نظامی هم اگه قرار بشه اون پایه های اصلیش وجود نداشته باشه، دیگه چه نظامی؟ فقط یه خیالاته. در واقع میشه نظام مساوی یه شخص، همون داستان شیر و بیال و دم و اشکم که دیدی در جهان این چنین شیری خدا هم نافرید. در واقع نه از جمهوریش و نه از اسلامش چیزی مونده باشه.
خیلی متشکرم. فکر می‌کنم سوال بعدی رو شما یه مقدار پاسخی در ارتباط با اون دادید، ولی سوال بعدی که مطرح کردم بیننده عزیز این است که به نظر میاد در ایران نظام مساوی شده با ولایت.
بله.
یعنی این دو تا لغت با هم، یعنی آنچه که به اصطلاح ریسمان هست ولایت هست که به اصطلاح میدوزه یه چیزایی رو به هم، و از این ولایت اومده ولایت فقیه، بعد ولایت فقیه هم شخص شده و عملا توجه شده به یک شخص فعلا، و طوریست که این از بالا تعریف شده.
درسته.
حالا سوال بعدی مطرح میکنم که چجوری هست که میشه از پایین مطرحش کرد. شما فکر کنم اشاره کردید که به پنج رکنی رو اعتقاد بهش دارن که به اصطلاح نماز و روزه و حج و زکات هست و ولایت هم جزوش هست، ولی ولایت الان عجهیت پیدا کرده نسبت به اون چهار رکن دیگه.
ولایت هم به معنی حکومت.
حالا اگه اضافه چیزی در این مورد دارید میتونید بفرمایید، وگرنه من سوال بعدی رو میتونم مطرح کنم اگه چیزی کم و کسر بود در ارتباط با این.
بله. نه دیگه، خب اون چیزی که در واقع مردم انقلاب کرده بودن در واقع خواسته هم تو قانون اساسی آمد دیگه. تو قانون اساسی اول که البته ولایت فقیه نبود و بعدن مجلس خبرگان اضافه کرد، ولی تو همون قانون اساسی هم که به هر حال مسئله ولایت فقیه گذاشتن، حقوق مردم هم کاملا درش هست. شنود نمیشه گذاشت، نمیدونم سانسور نمیشه کرد، حقوق مردم به طور اتم و اکمل هستش در قانون اساسی، ولی بودن چیزی در قانون اساسی الزاما دلیل عمل به اون نمیشه. یعنی یه تناقض و تضادی در قانون اساسی ما وجود داره. از یه طرف همه اختیارات رو به ولایت میده، ولایت فقیه که 1367 ده سال بعد از انقلاب ولایت مطلقه فقیه شد، یعنی یه نفر فوق قانون تلقی شد. از یه طرف هم حقوق مردم هست، اصلا این دوتا که خب نمیتونه در کنار هم باشه. یعنی یک تناقض بزرگی اصلا در ذات قانون اساسی ما وجود داره که به هر حال یکی دیگری غلبه میکنه دیگه. پس این اصلا از نظر قانون اساسی ما امکان پذیر نیستش که این آزادی مردم با وجود ولایت مطلقه فقیه تحقق پیدا کنه. دومی که اصلا شعار مردم در انقلاب که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود، در واقع اون چه که مردم میخواستن آزادی بود. ولی اگر قرار بشه باز یه نفر به صورت مطلق برای همه چی چیده باشه، خب دیگه اصل آزادی منتفی میشه. مردم هم اگر میگفتن خب جمهوری حکومت اسلامی میگفتن، یعنی در واقع ذهنیت مردم این بود که میخوان عدالت باشه. تصویری که در ذهنشون بود مثلا عدالت علی بود. هیچ صحبت از فقاهت و ولایت فقیه و این حرفا اصلا نبود. شاید در ذهن یک در هزار مردم هم چنین چیزی نمیگنجید که نتیجه در واقع اون سیستم فردی متمرکز سلطنتی برگرده به یه حکومت سلطانی به یه شکل دیگه و بسیار قدرت متمرکز بیشتر در واقع.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. با توجه به این که خب انقلاب شد، من شما خاطرمون هست سال 57، این مسئله ولایت فقیه و اینا واقعا همونجوری که اشاره کردید جز شعارا نبوده، و سوالی که بعدی که مطرح هست اینه که خب حالا اگر که از طریق پایین به بالا مردم همگرایی بکنن و یک چیزی رو اتحاد درش بکنن و بخوان اون رو عرضه کنن، این چه اشکالی میتونه داشته باشه؟ نه که ولایت فقیه بیز، یعنی ولایت فقیه که الان میبینیم عملا یه چیزی بوده که از بالا تعیین شده، حالا بیان بگیم مردم، نماینده های مردم اومدن خودشون یه چیزی تعریف بکنن، نماینده های واقعی مردم، و این رو در قالب یه چیزی، حالا نمیگم مشابه اون، ولی یه چیزی تعیین بکنن براش، این اشکال داره؟
خب ببینید، حالا ممکنه توده های عادی مردم هم به یه راه حلی مثل ولایت فقیه برسن. کما اینکه خب ولایت فقیه هم در اول انقلاب وقتی مطرح کردن، به هر حال توده های مردم هم عمل کرده رو که ندیده بودن، بالاخره قانونی شد دیگه، حالا به هر شکلی به هر صورتی یه حکومت متمرکز در واقع یه طبقه پدید آمد. بحث اینه که اصولا در یه جامعه اگر قرار باشه حالا به صورت دموکراتیک هم حتی اکثریت مردم، توده های مردم به یه راه حل، یه فرمولی برسن، فرض کنید که بگن طبقه کارگر، مثلا در نظام مارکسیستی طبقه کارگر صاحب اختیاره، یا طبقه فرض کنید دهقان، در چین قبلا مثلا این چیزا مطرح بود، یا طبقه دانشگاهی ها یا فیلسوفا، آیا یه جامعه میتونه به یه همگرایی برسه اگر در واقع نظام تأمین کننده منافع فقط یه قشر خاصی بوده باشه، حالا هر قشری میخواد باشه؟ یعنی اگه قراره که یه جامعه شکل بگیره، همه مشارکت داشته باشن در رشد و شکوفایی جامعه، لاجرم هیچ چاره‌ای نیست جز این که یک راه حل، یه فرمولی باشه که منافع همه اقشار مردم رو در بر بگیره. نمیتونه فقط رو کارگر باشه، رو دهقان باشه، رو سرمایه‌دارها باشه، روی فرض کنید کارگرای کارخونه و نمیدونم دانشگاه، هر کسی. یعنی راه حلی عملی هست، زاینده است، باعث بالندگی جامعه میشه که بتونه همه رو در بر بگیره، منافع همه رو به صورت متعادل تامین بکنه. بنابراین اگرم به فرض سیستمی مثل ولایت فقیه یا مشابهش به صورت متمرکز توده های مردم هم بخوان رأی بدن، مادامی که روی یه قشر فقط متمرکز هست، فرض کنید روحانیت رو میخواد اعتبار بهش بده، منافع اصلی اونها ملحوظ هست، این به نتیجه نمیرسه، در حال محکوم به شکست تو جامعه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. برگردیم یه مقدار اشاره بکنیم، سوالی شده که ببینیم قرآن در این مورد چطور مسئله رو میتونه راهگشا باشه. با توجه به این صحبتی که شما کردید، به نظر میاد نظام اگر تعریفش در ولایت و ولایت فقیه مطلقه باشه، قاعدتاً اشکالاتی پیش میاره، به خصوص از این نظر که از بالا تعریف شده باشه. یعنی آحاد جامعه
در انتخابش
دخلی نداشتن، و به خصوص این مسئله چون نداشتن ممکن هست که ایجاد تفرقه و واگرایی هم کرده باشه که عملا یک مقدارش رو مشاهده کردیم در این جریانات اخیر.
بله، ببینید من عرض کردم که اصلا معنا و مفهوم کلمه نظام دلالت بر یک ریسمان، یه نخ، یه بند ارتباطی به یه سلسله چیزایی میکنه، مثل گردن بندی که عرض کردم دانه ها رو وصل میکنه. حالا چه چیزی جامعه رو میتونه به هم وصل بکنه؟ قاعدتاً اون ملاتی که میخواد بیاد آجرای این ساختمان و سنگا رو به هم وصل بکنه، اون مهمه که چقدر چسبندگی داره. خب تو جامعه همطور که عرض کردم، اگر یک عاملی باشه که همه به اون تمایل نداشته باشن، این نمیتونه جامعه رو به هم بچسبونه، جمع بکنه. اون چی که حالا سوال کردین از نظر دینی، قرآن میگه وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. البته یه بحثی است که توی جامعه دینی است که داره میگه، جامعه است که فرضشون بر اینه که به یک آفریدگاری معتقد هستن، میگه همه چنگ بزنید به این اصل واحد. وَعْتَصِمُوا، اعتصام یعنی چنگ زدن، یعنی جدی گرفتن. یه وقت هست که آدم سرسری کم بها میده به یه چیزی، ولی مسئله وجود یک آفریدگار رو اگر یه جامعه جدی بگیره، میگه وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. حبل یعنی ریسمان، یعنی تناب. درست مثل این که آدمایی در یه اقیانوسن، در یه دریایی دارن غرق میشن، یه تنابی انداختن، همی تناب آدم محکم میگیره دیگه که نجات پیدا کنه بیاد بیرون. در واقع میخواد بگه جامعه استعداد تفرقه و تضاد و تخاصم زیاد داره، ولی اگر به یه موضوع همه وحدت داشته باشن، حالا هر جامعه‌ای باید ببینن که مردم به چه چیزی دست جمعی اعتقاد دارن، همه اونو قبول دارن. این نیست که منافع طبقه روحانی، طبقه کارگر، طبقه دهقان اینا فقط تأمین بشه. اون چیزی که همه قبول دارن چیه؟ حالا این آیات قرآن توی جامعه است که به هر حال در اون روزگار همه مردم خدا رو قبول داشتن دیگه، میگه بیاین رو این موضوع وحدت بکنید، جدی بگیرید این رو. وقتی که خدا مطرح نباشه اشخاص مطرح میشن، یه عده‌ای میشن پیرو این آقا، یه عده‌ای میشن پیرو اون آقا، یه عده‌ای رساله این آقا رو میخوان عمل بکنن، این مرجع و یه عده‌ای رساله اونو، یه عده‌ای مقلد اینن، یه عده‌ای مقلد اونن، 100 تا 200 تا 300 تا میبینیم مرجع تقلید و رساله به وجود میاد. هر گروهی از مردم پیرو یه طرف هستن. قرآن میگه که از مشرکین نباشید. چه کسانی هستن مشرکین؟ کسانی که فرقوا دینهم و کانوا شیعاً، فرقه فرقه شدن، شیعه شیعه شدن، یعنی شیعه یعنی پیرو، یه عده پیرو این آقا، یه عده پیرو اون آقا، یه عده پیرو این حزبن، یه عده پیرو اون حزبن. میگه یه وحدتی داشته باشید. این میگه شرکه، یعنی یه عامل و انگیزه خودخواهی آمده جامعه رو تیکه تیکه کرده. حالا توصیه که هست میگه همه به این ریسمانی که همه قبول دارید یه آفریدگاری دارید، یعنی تعصبات دینی مذهبی رو بذارید کنار، روی مسئله خدا با هم دیگه وحدت بکنید. و اتسمو به حبل الله جمیعا. حالا هر مثال خوبی میزنه، ریسمان در واقع هر تنابی از یه الیافی تشکیل شده دیگه، حالا الیاف پشمه یا پنبه است دیگه. شما یه که پنبه یا پشم اگر زیر میکروسکوپ بذارین، از الیاف مختلفی که چپ و راستن تشکیل شده، هیچ جهت نداره. یه پنبه رو آدم زیر میکروسکوپ بذاره یا یه پشم گوسفندو، صنعت نساجی کارش اینه که اینا رو جهت واحد میده. صنعتی موفق تره که بیشتر بتونه اینا رو همسو بکنه، هم جهت بکنه، این الیافی که پراکندن. تناب موقعی به اصطلاح محکمه که این به هم در یه جهت هم قرار گرفته باشن. حالا میخواد بگه جامعه ای که هر کدوم به یه سمت و سوی میرن، اگه یه هدف واحدی پیدا کنن، اونم یه هدف خدایی، این جامعه مثل یک تناب محکمی خواهد شد. یا در جای دیگه سوره نحل ظاهرن میگه که مثل اون زن بافنده‌ای نباشید که اونچه که بافته بود رشته کرد. میگه لا تکونو کلتی نغزت غزلها من بعد قوتن انکاثن، یعنی حالا قبلا بافندگی ریسندگی زیاد بود دیگه، زنا دو که نخریسی داشتن و این پشم و یا پنبر رو تو دهات روستاها سعی میکردن که الیافش در جهت هم قرار بدن، تبدیل به یه نخ میکردن، نخ و تبدیل به یه بافتنی و حالا کامبایی میبافتن و برای خودشون یه جاکتی چیزی مثلا درست میکردن. ببینید این در واقع چقدر کار میبره، چقدر تلاش هست که این الیاف و آدم همجهت بکنه، تبدیل به نخ بکنه، تبدیل به کامبا بکنه. خانم ها همه کامبا رو بافتن میدونن دیگه، یه ماه دو ماه سه ماه طول میکشه، حالا هی گره های مختلف، من نمیدونم شاید 100,000 تا گره روی هم میخوره تا تبدیل به یک جاکتی میشه که میتونن بپوشنش. حالا این جاکت رو اگه یه نخی از یه جاش بگیرن بکشن، در عرض 2-3 دقیقه همش باز میشه دیگه. یعنی کاری که ماها وقت برده، زحمت برده، گره ها خورده رو هم دیگه، به راحتی میتونه باز بشه. تو قرآن خطاب به مسلمان ها میگه که شما مثل اون زن بافنده ای نباشید که اون چه که بافته بود همه رو رشته کرد. چگونه؟ میگه تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، کارهایی که در راه خدا کردید، برای ملت کردید، اینو سرمایه رقابت‌های دنیایی کردید. یعنی اون دورانی که مبارزه کردید، تلاش کردید، کارهایی که به خاطر اهداف ملی انجام دادید، خود این شده سرمایه دنیاتون، سرمایه پست و مقامتون. ان تکون امتون هی ارباب امته، میخواین قدرت بیشتری پیدا کنید، تمامیت طلبی میخواین پیدا کنید، به هم سلطه پیدا کنید. این 7-8 آیه پشت سر همه داره علت انحراف یک جامعه، سقوط یک جامعه رو، از هم پاشیدگی رو، سرمایه گذاری کردن تلاش هایی که به خاطر ملت انجام شده برای رسیدن به پست و مقام که چطور همه اونا که وظیفه است، وظیفه اخلاقیه، وظیفه ملیه، وظیفه خداییه شخصه، اگه این کار کردی، اعتقادی به خدا داشتی، به آخرت داشتی، خب محفوظه برای خودشه. چرا میخوای این رو وسیله بگیری برای رقابت، برای رسیدن به قدرت، به حکومت برسی؟ یعنی این جاه طلبی ها، این قدرت طلبی ها رو، همه اینا رو در واقع عاملی میگیره که جامعه به اختلاف میفته. تو چقدر زندان بودی؟ تو کتاب چقدر نوشتی؟ چقدر مبارزه کردی؟ چقدر مایه گذاشتی در این راه؟ تو کمتر گذاشتی؟ من بیشتر گذاشتم؟ میگه همه اینا باعث در واقع اختلاف هستش. پس در واقع اون چیزی که مهمه از نظر تعلیمات قرآن اینه که یه هدف مشترکی مورد نظر باشه، این باعث همگراییتون میشه. وگرنه اگه به منیت به خودتون بپردازین، اینا همه جامعه رو به واگرایی میکشونه.
خیلی متشکرم. من اشاره کنم آیاتی رو که شما استفاده کردید، آل عمران 103 و 105 هم داره، یه مقدار در موردش صحبت بکنه. نحل 92 و انعام 159 بود که آقای بازرگان اشاره کردن. سوال بعدی که مطرح شده در ارتباط با همین همگرایی و واگرایی هست. نمونه عملیش که در واقع در دوران انقلاب همگرایی در حد خیلی بالایی مشاهده میشد و همه صفوف مردم عملاً پیوسته بودند به این جریانات، از هر طبقه فکری که بودند. ولی خب الان مشاهده میکنیم یک مقدار اون واگرایی خودش رو بیشتر نشون میده و حتی در بعضی صحبت‌های طیف‌های مختلف که نگاه میکنید، صد پارچگی و چندین پارچگی ملت اصلا مورد توجهی که مثلا ممکنه یه ها در نظرشون به اصطلاح جدایی بعضی قسمت‌های ایران حتی خاک ایران باشه. یعنی خیلی نگران کننده است این مسئله که به اصطلاح طوری مسئله پیش داره که واقعا تمامیت ارضی ایران از بین بره.
بله.
میخوام ببینیم چه چیزی هست که این واگرایی رو عملا در این 30 ساله زیاد کرده و به نظر میاد زیاد شده باشه و در اوجش باشه الان فعلا.
بله. قبلا یه شعاری بود میگفتن همه با هم. همه با هم تبدیل شد به همه با من. قبل از انقلاب تو اون راهپیمایی‌هایی که در همون سالهای آخر به میلیون‌ها جمعیت کشید، هیچ کسی از دیگری سوال نمی‌کرد که تو چه خطی هستی. بعضیا ریش داشتن، بعضیا سیویل داشتن. معمولاً چپی‌ها سیویل می‌ذاشتن، حزب‌الله‌ها، البته حزب‌الله که این کلمات امروز نیومده بود، مذهبی‌هاشون. کسی نمی‌پرسید تو چرا سیویل گذاشتی؟ حالا بعضیا مثلا عرفانی و دنبال این افکار مثلا صوفیگری اینا بودن، کسی سوال نمیکرد تو چرا سیویل داری، ریش داری، تو چرا حجاب داری، چرا حجاب نداری، تو چرا این پرچمو بلند کردی، تو چرا نمیدونم این عکس مثلا این شهیدتو گذاشتی. و همه با هم بودن برای اینکه یه هدف مشترک داشتن، حالا غلط یا درست، همه به یه خواسته واحد رسیده بودن. همه در واقع خودی بودن، غیر خودی فقط رژیم حاکم تلقی میشد. در برابر اون رژیم، اون عده‌ای که دنبال یه تغییراتی بودند، همه دیگه یکسان تلقی می‌شدن. در واقع همه با هم بودیم. وقتی که انقلاب به پیروزی رسید، یواش یواش تبدیل به همه با من شد. نه اینکه یه نفر فقط چنین چیزی رو خواسته باشه. این در واقع یه واگرایی ملی بود. یعنی این استعداد منیت و متمرکز کردن وجود داشت. یواش یواش شعار شد حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. فقط یه نفر نبود که این گفته باشه. یعنی این تلقی تو بسیاری از مردم پیدا شد که ما باید اگر بخوام به نتیجه برسیم، تو این تفرق نمیشه که گروه‌های چپن، گروه‌های ملی هستن، خط و خطوط حتی مذهبی متفاوته، باید یه دونه حزب باشه و یه رهبرم باشه. در واقع ما 2500 سال تو رژیم متمرکز شاهنشاهی زندگی کرده بودیم. تنها شاه نبود که جدای از ملت حکومت کنه. پدر تو خانواده شاهی میکرد، معلم تو مدرسه شاهی میکرد، مدیر با کارمندان زیر دستش. در وجود همه در واقع یه شاه کوچیکی بود. یعنی اگرم تو مملکت شاه بود، اون سمبل و نمونه فرهنگ و طرز تفکر یه ملت بود. به قول مولوی میگه نفست اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی‌آلتی افسرده است. همه در واقع شناگرن، آب پیدا نمی کردن. در واقع همون مناسبات، همون روحیات دو مرتبه به یه وضع دیگه خودشو نشون داد. در قرآن در تاریخ بنی اسرائیل هست، میگه وقتی بنی اسرائیل فرعون در واقع در دریا غرق شد و اونا نجات پیدا کردن، حضرت موسی اینا رو نجات داد، وقتی که میرفتن به سرزمین طرف مثلا سینا، مردمی رو دیدن که مثلا گاو و گوساله میپرستیدن، بنی اسرائیل و موسی گفتن که برای ما همین چیزی درست کن. یعنی چون اینا قرنها گاو یک قداستی داشته توی اون مردم، تمام زندگیشون وابسته به گاو بوده، شیرش، پشمش، نمیدونم پوستش، حالا گاو نر که شخ میزنه، یعنی زندگی انسانهای قدیم واقعا وابسته به گاو بوده دیگه. اهمیت گاو انقدر زیاد بوده، هنوز میبینیم در هند خب قداست داره دیگه، خیلی طبیعیه. برای یه روستایی وقتی که گاوش گوساله می آورد، این خبر خوشتری بود تا خدای بچه‌ای به خودش داده باشه، چون بچه دردسر و خرج و بیخوابی و هزار جور مشکلات، ولی یه گوساله تازه که آمده غذاشون و همه چیشون دیگه رفته بالا، مثل یه درجه گرفته باشه، یه درآمد افزونی پیدا کرده باشه. قرآن میگه اشربوا فی قلوبهم العجل، عشق گوساله رو در دلشون نوشیده بودن، یعنی در تمام وجودشون، سلول‌های وجودیشون عشق به گوساله بود. بنابراین وقتی که از رود نیل عبور میکنن، بعد از این همه آیات خدا و این تعالیم موسی، باز به گوساله پرستی میرن، میفتن به اون کار، وقتی یه هفته دو هفته سر موسی رو دور میبینن. خب ما هم وقتی 2500 سال یه نظام استبدادی زندگی کردیم، عادت کردیم به دیکتاتوری، انقلاب هم که میشه باز میخوایم بت درست بکنیم، باز میخوایم همون مناسبات رو برقرار بکنیم، باز همون تملقا رو بگیم، همون شیوه ها دو مرتبه جایگزین میشه. در واقع در ایران هم دو مرتبه گوساله سامری به وجود آمد، عین همون اتفاقی که برای بنی اسرائیل افتاده، چیزی ساخته شد دو مرتبه. حالا اسمش گوساله سامری یک منطقه، نه اینکه گوساله‌ای باشه، ولی واقعا در واقع برگشتیم به نظام استبدادی فردی. مشکلمون در واقع از اول همین بوده که ما مسئله رو به اون حالت آزادی که مردم حق و حقوق داشته باشن، اظهار نظر بکنن، مشارکت بکنن، نمیدیدیم. میگه آزادی نه دادنیه نه گرفتنیه، آزادی یاد گرفتنیه. ما آزادی رو گرفتیم ولی هنوز یاد نگرفته بودیم، چون یاد نگرفته بودیم فقط آزادی رو برای خودمون میخواستیم. وقتی اون طرف میز بودیم در زمان شاه، هی آزادی برای خودمون میخواستیم. حالا که همشو به دست آوردیم، باز خواستیم برای خودمون نگه داریم. دو مرتبه همون مناسبات تکرار شد، دو مرتبه ملتی که معترض بودن اون طرف میز باز قرار گرفتن، اونا محروم شدن به زندان، به شکنجه، به اعدام، به اضعاف مضاعف، ده ها بلکه صد ها برابر. از چاله‌ای در واقع به یه چاهی افتادیم که این قدر این آزادی رو نشناختیم و ندانستیم و در واقع یاد نگرفتیم.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. با توجه به این صحبتی که شد، حالا ببینیم چه شده که این همگرایی به واگرایی تبدیل شده و اون اصطلاحی رو که شما استفاده کردید به جای همه با هم، همه با من شد. البته این آقای بوش هم در سابق اگه یادتون باشه، بوش پسر به اصطلاح میگفت که یا با من هستید یا با من نیستید، یا این ور خطین یا اون ور خطین. به هر حال این مسئله چه شد که اینطور، یعنی نحوه حکومتی بود در ایران که یه همچین برداشتی رو به نظر شما ایجاد کرد؟
خب هم زمینش در واقع بودش، همطور که عرض کردم زمینه فرهنگیش وجود داشت، و هم در واقع بازگشت سیستم ما، حکومت ما به همون وضعیت فردی خودش. خب اول انقلاب که شد، در واقع یه خودی و غیر خودی مشخصی داشتیم. یعنی انقلاب که شده بود طبیعتاً مقابل سیستم قبلی بودن مردم، همه دیگه با هم خودی بودن، چه کمونیست، چه طرفدار فرض کنی جبهه ملی و افکار ناسیونالیستی، چه مذهبی ها. اصولا سه تا بدنه در ایران وجود داشت، یعنی در طول 100 سال اخیر این سه جریان در ایران پدید آمده بود. یعنی از همون دوران رضا شاه که سه چهار دوره هر سال 100 نفر رو میفرستادن به خارج، یه عده‌ای فرض کنید در آلمان شرقی کشورهای کمونیستی بودن، اونا تحت تاثیر فرهنگ کمونیستی قرار گرفتن، کسانی مثل دکتر ارانی و اینها وقتی برگشتن خب حزب توده رو در واقع پایه‌گذاری کردن، که زمان رضا شاه اینا دستگیر شدن، حزب 52 نفر بودن اینا، اسکندری و نمیدونم ارانی و غیره اینا. بعد از اون موقع در واقع زمان رضا شاه یه جریان چپ در ایران پدید آمد که عمدتاً تو دانشگاه‌ها و مراکز روشنفکران و اینا نفوذ داشت. به موازات اون یه عده‌ای تحت تاثیر فرهنگ به اصطلاح لیبرالیستی اروپا قرار گرفته بودن، حقوق خونده بودن و علاقمند به دموکراسی و آزادی‌ها بودن. جریان جبهه ملی در ایران پدید آمد، مثلا دکتر مصدق یا امثال هم که اینها بیشتر با اون بعد دنیای غرب آشنا شده بودن. اینم در واقع از همون دوران رضا شاه در واقع آغاز شد. پس یه بازوی چپ بود در ایران، یکی بازوی ناسیونالیستی بود و در روحانیت هم یواش یواش جنبه‌های روشنفکری به وجود آمده بود. یه عده‌ای از جوانانی هم که زمان رضا شاه رفته بودن در این حالی که تو اروپا رفتن ولی افکار دینی افکار اسلامی خودشون رو مدرنیزه کردن و در واقع یه حرکت اسلام دانشگاهی هم در ایران پدید آمد. پس سه تا جریان، سه تا جناح بود: جناح چپ، جناح ناسیونالیستی و جناح مذهبی. حالا اینا هم هر کدوم یه طیفی برای خودش، جریان چپ از حزب توده گرفته تا مثلا ستاره سرخ، حزب کمونیست کارگری، شریکای فدایی خلق، احزاب مختلف، جبهه ملی هم حزب ایران، حزب نمیدونم نیروی سوم، اونم طیف گسترده. مذهبی هم همینطور برای خودشون. خب قبل از انقلاب خودی و غیر خودی، غیر خودی فقط دستگاه حاکم بود، دربار و سلطنت و طرفدار اونا، بقیه همه خودی بودن. پس اولین اتفاقی که افتاد وقتی که انقلاب شد، کلن اونا نادیده گرفته شدن، صرف نظر از این که خب به هر حال همه که دنبال مبارزه و سرکوب و اینا که نبودن، در اون قتل و کشتارا که مشارکت نداشتن، یه دیدی بر این بود که همه اونها باید حذف بشن، تمام اونا که تو دانشگاه بودن، استادای دانشگاه، همه متخصصین، اونا که تو ارتش بودن، خلبانها، یعنی اون رژیم کلن همه غیر خودی تلقی می شدن. خب اعدام ها شروع شد، زندان ها شروع شد. خب این یه راه حل بود. یه راه حل دیگه فرض کنید ماندلا وقتی که به پیروزی رسیدن، ماندلا چنین تمایلی در خودش یا گروهشون یا مردم نبود که باید پدر اونا رو در آورد، اینا رو باید اعدام کرد، همه اونا رو به کار گرفتن. شاید بیش از 90% مردم اصلا دنبال مسائل سیاسی نیستن، هر رژیمی که حاکم باشه میخوان خدمت کنن، سر پست و مقامشون باشن، تخصصی که دارن از اون تخصصشون استفاده کنن، رژیم که عوض میشه اینا هستن خدمتشون انجام میدن. در تاریخ اسلام هم پیغمبر وقتی که مکه رو فتح میکنن، اول به اصطلاح جناح مسلمان ها که وارد مکه میشن، مکه قبلا دست مشرکین بود، یکی از فرمانده های مسلمان ها شعار میده الیوم یوم الملهمه، امروز روز انتقامه، یعنی ما 20 ساله که از دست اینا داریم چه میکشیم، حالا که مکه رو فتح کردیم پدر قریش رو در میاریم. پیامبر میفرستن پرچم از اون میگیرن، میگن شعار بدین الیوم یوم الملهمه، امروز روز رحمته، روز عشق، روز دوستیه، روز صلح آشتیه، و میگن انتم طلقا، همه تون آزادین، اصلا خونی ریخته نمیشه، مکه بدون خونریزی با صلح و صفا فتح میشه، که کلیدداری و پردهداری کعبه را میسپرن به همونا که قبلا بودن، همونا که دوران طاغوتیه، یعنی همه برادربار دیگه مثل ایام سابق میرسن. یعنی همین که قدرت جابجا شده دیگه دلیل نداره که انتقامی از مردم کشیده بشه. به هر حال این سیاست قهر و غلبه و انتقام و کینه و خرابی و تخریب حاکم میشه. یعنی اون چیزی که بعد از انقلاب پدید میاد یه نوع انتقام گیری از همه وابستگان اون رژیم گذشته. اتفاقا زمان ملی شدن صنعت نفتم در سال حدود 30 تا 50-27 سالش قبل، اون موقع همین اتفاق افتاد. یعنی وقتی که نهضت ملی موفق شد، نفت ما ملی شد، در دادگاه لاهه هم ایران برنده شد، خب انگلیس ها هم از ایران اخراج شدن، این جریان فکری تو ایران بود که ما باید حالا انتقاممون رو بگیریم. پدر این کارمندای شرکت نفت که با انگلیس ها ساخت و پاخت کردن، با دربار ارتباط داشتن، بگیریم، پدر اونا رو در بیاریم. تظاهرات و نمیدونم تمایلاتی برای انتقام گیری اونا. همون موقع اتفاقا مهندس بازرگان که اون موقع مسئول شرکت نفت، ایشون یه مقاله نوشته بودن به نام قیمتی تر از نفت، که ما نفتمون رو ملی کردیم ولی یه چیزی داریم قیمتی تر از نفت، اونم کارشناسای ما هستن، این متخصصینی که شرکت نفت هستن. قبلا مثلا مهندس فلاح رئیس شرکت نفت بود، شاه هر موقع آبادان میرفت خونه اون میرفت، در اون خونه شماره 3 تو برین بود و خب همه میدونستن این وابسته به درباره. ایشون میگفتن که اگر مهندس فلاح نبود که ما نمیتونستیم این دستگاه عظیم پالایشگاه آبادان که بزرگترین پالایشگاه دنیا بود اداره بکنیم. همت و هنر و تخصص این بود که یه روزم پالایشگاه نخوابید این دستگاه کتکراکر رو تونست اداره بکنه. تمام این متخصصا که میگین افشا باید گردد، اعدام باید گردد، بابا اینا اداره کردن صنعت نفت و ما تونستیم با اخراج انگلیس ها اینا رو اداره کنیم. اینا قیمتی تر از نفت برای ما هستن. اینا که اصلا تو سیاست نیستن، اینا یه عده تکنوکراتن، یه عده متخصص هستن. چرا باید اینا رو ما بگیریم زندان بندازیم؟ چرا باید محاکمه بکنیم؟ مقاله دیگه نوشته بودن به نام بیگانه رفت، بیگانگی رفت، یگانه باشیم. با انگلیس ها رفتن، اخراج کردیم، بیگانگی هم از مملکت ما رفت، دیگه یگانه باشیم. ولی باز نبود دیگه، دائما تظاهرات بود، دائما گروه بقایی و اینا افرادی که داشتن به هم میزدن، اینا رو باید گرفت تصفیه کرد، اینا رو باید نمیدونم کشتشون، محاکمه کرد، اینا خیانت کردن. خب تمام وقت و انرژی و هنر و همت مردم مصروف به این میشه که بیام با هم دیگه تصفیه حساب بکنیم. توجه به این که ما بخوام کجا بریم، چی کار باید بکنیم، همه اینا میره کنار. پس ما هر وقت که دوچار این حالت انتقام شدیم، قهر و کینه غلبه پیدا کرده، به خودمون پرداختیم، پدر خودمون دروردیم. عین این ماجرا بعد از انقلاب هم اتفاق میفته، در حالی که میشد از همه اینا استفاده کرد. حالا تعداد قلیلی که اگر توی سرکوب ها و کشتارا بودن، محاکمه عادلانه ای بشه، رسیدگی بشه، دفاع از خودشون بکنن، وکلایی داشته باشن. خب اول اتفاقی که افتاد نتونستیم درست عمل بکنیم، بخشی از جامعه رو از خودمون راندیم. البته اینا به تعداد زیادشون رفتن، متخصصین بسیار با ارزشی بودن، میتونستن تو دانشگاه کمک بکنن، در ارتش، در نیرو هوایی، در جاهای مختلف، از اونا محروم شدیم. اونا هم که رفتن که همینجوری نرفتن، تا اونجا که میتونستن هر کاری دستشون برمی آمد علیه این رژیم کردن دیگه، کودتاهایی مثل نوژه و غیره که اتفاق افتاد. یعنی یه ملتی بخشیش در تصادم همدیگه قرار گرفت، این از اون بکشه، این از این بکشه، در حالی که با یه سیاست خیلی منطقی و توأم با مسالمت و مدارا میشد از 99% این افراد استفاده کرد. دلیل نداشت که مهاجرت عظیم مغزها آغاز بشه، برن و جامعه در اختیار یک کسان دیگه قرار بگیره. همین حالت عیناً با گروه های دیگه اتفاق افتاد. حالا نمیدونم چقدر وقت هست، کنم فرصت بودم خیلی نباشه، که حالا اون جایی باز کردن خیلی داره که حالا بعد از انقلاب چه اتفاقی افتاد. قبلا فقط سیستم حاکم غیر خودی بود، بقیه خودی بودن، اون خودیام دیگه بعد از انقلاب 100 پارچه و 100 تا غیر خودی در واقع انجام شد. این قصه پرقصه است که متاسفانه بعد از انقلاب خاطر سوء مدیریت اتفاق افتاد. و مشکلم این نیست که ما حواله به کسی و یا گروهی بدیم، این در واقع یه واگرایی ملیه، یک عادتی است که در واقع همه داریم.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. سوال دیگری از حالا که واقعا بلیم که تقصیر کسی انداختن عملا ممکنه مسئله رو کار نمیکنه تا تشخیص داده بشه که چه جریانی بوده که اون شخص به اصطلاح سوار اون جریان بوده و عملا اتفاقاتی افتاده. بله. و به نظر میاد یک یا بیشتر جریانی بوده در این مسیر که این اتفاقات واگرایی هایی رو از اون همگرایی اولیهی که میشد داشت مثلا چندین ماه اول شما در نظر بگیرید انقلاب چه همگرایی جالبی وجود داشت.
بله.
که بعد وقت کم کم نفاق‌ها ایجاد شد و گروه‌های مختلف طرد شدن و غیره. حالا اگه توضیح مختصری دارید در این مورد میتونیم بدیم و یه خلاصه‌ای بکنیم.
بله، حالا این بحث رو البته خیلی
خیلی طولانی
بله دامنه داره. در حال اونچه که در واقع در قرآن میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تا نفسانیات یه ملت تغییر نکنه، شخصیتش، اون اتیتودش، مناسباتی که در طول تاریخ داشته، تغییر حکومت ها الزاماً هیچ تغییری ایجاد نمی کنه، بلکه بدتر میشه. یعنی یه نظمی به هم میخوره قبل از اینکه یه نظم مناسبی جایگزین شده باشه، همه چی در هم میریزه. مثل یه عمل جراحی که خب برای یک رفع یک اشکالی آدم عمل جراحی رو انجام میده، ولی صدمه میزنه وقتی میشکافن به اعضای دیگه، اندامای دیگه رو در واقع ضعیف میکنه. مهم اینه که در قسمت قبلم عرض کردم این آموزش داده بشه، این تمرین که یه ملتی اهل تساهل و تسامح باشن، بپذیرن که همه مثل ما فکر نمیکنن، دنبال یک قوانین و به اصطلاح متدایی که چطور میشه که همه رو مشارکت بدیم، همه جامعه رو مال خودشون بدونن، دنبال یک راه حل فرمولی که فقط منافع قش رو تامین نکنه بلکه همه این مردم مشارکت داشته باشه.
خیلی متشکرم. بحث جالب بود. بحث ادامه میدیم و خب لازمش اینه که حکومت اون به اصطلاح محیط رو آماده بکنه برای این کار.
بله.
که مردم بتونن خودشون مشارکت کنن، همگرایی عملا از پایین شروع بشه و رشد پیدا کنه.
بله.
به سطوح بالا، و اگر کسی هم انتخاب میشه عملا خود مردم دخل و تصرف درش وجود داشته باشه. بینندگان عزیز خیلی متشکریم از توجه شما. دنباله بحث رو در نوبت دیگری خدمتتون عرضه میکنیم و برای شما روز خوشی رو آرزو میکنیم. تشکر میکنیم. خدا نگهدار.
آقای بازرگان خدا نگهدار شما. خیلی ممنون.